ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. ثم إذا لم يثبت الفسخ فهل يثبت للمشتري المدعي للفسخ العرش لئلا يخرج من الحقين أم لا؟ اگر ملاحظه فرمودید در بحث دیروز مطرح کردیم که اگر بایع و مشتری در فسخ اختلاف دارند، البته مثال رو هم اینجور فرض کردیم، مشتری ادعا می کند فسخ را، بایع منکر فسخه. حتما تو ذهنتون میاد که خب منکره که باشه همین الان فسخ بکنه، اینو آخر دست گفتیم فرض رو جایی ببرید که الان دیگه زمانش گذشته، مثلا جنس طلب شده و دیگه مشتری قادر به فسخ نیست. خب دیروز بنابر این شد که حرف منکر مقدم باشه و شیخ انصاری فرض کرده بود کی منکر فسخه؟ بایه. آقا اینا رو حواستون باشه، هرچی کتاب کم داره اضافه کنید. اینم که ما پیش نمیریم به خاطر همینه که یه سبون مطلب خارج از کتابه، باید اضافه بشه معطلمون میکنه. پس دوستان بحث رو در همین نقطه متمرکز کنید، بایه منکر فسخه، مشتری مدعی فسخه و بنا شد حرف بایه مقدم بشه و لذا به بایه میگیم قسم بخور تو منکره. خب فوری قسم میخوره، وقتی که قسم خورد دیگه به مشتری میگیم التماس دعا، حق فسخ نداریم. حالا اینجا اینا که خونده بودیم، سوالی که هست دقت بفرمایید، دقیق هم هست، اینه که حالا که بای حق مشتری دیگه حق فسخ نداره، آیا میتونه عرش بگیره یا حق گرفتن عرش هم نداره؟ آیا میتونه عرش رو بگیره؟ اولا عرض کنم چرا ما عرش رو مطرح میکنیم؟ یادتون نره، چون فرض کردیم که یک عیبی داشته، منتها بایه میگه شما فسخ نکردی و الانم دیگه کار از کار گذشته، مشتری میگه من فسخ کردم، بنابراین شد که بگیم فسخ نکرده به حکم قسم بایه. آیا میتونیم حکم کنیم که بایه باید عرشو بده یا بایه میتونه حتی عرشم نره؟ ایشون میفرماین که یک احتمال اینه که بگیم باید عرشو بده. نگاه به کتاب نکنید دوستان، چرا باید بگیم عرشو بده؟ چون به هر حال مشتری یا فسخ یا عرش. حالا که میگید فسخ نکرده، وقتش هم گذشته، جنس هم دیگه تلف شده، نمیتونه فسخ بکنه، خب عرشو باید بهش بدن و الا هر دو حقش ضایع شده. فسخ که به قول بایه نکرده دیگه فرصتش از بین رفته، عرشم که نگیره خب حقش از بین میره. پس برای این که از هر دو حق محروم نشه ممکنه بگیم عرش باید بگیره. ولی از اون طرف خوب دقت کنید، ما اگر بخواهیم اقرار خود مشتری رو حساب کنیم، مشتری میگفت من چه کردم؟ مشتری میگفت من فسخ کردم، منتها نتونه ثابت کنه هیچ، ولی اقرار کرد که فسخ کرده. آقایون از شما سوال میکنم، کسی که فسخ میکنه میتونه عرش هم بگیره یا نمیتونه بگیره؟ بله نمیتونه بگیره. آقایی که جنس معیوب گیرش اومده یا باید فسخ بکنه پولشو بگیره یا باید عرش بگیره. به حکم اقرار مشتری که میگه من فسخ کردم، ولی اون نتونه ثابت کنه، به دردش هم نخورد، قبول داریم. ولی اقرار که کن من فرض کردم، اگر بخواهیم اقرار خودش رو حساب کنیم عرش نباید بهش بدیم. لذا یک احتمال اینه که بگیم عرش و مشتری میتونه بگیره، یک احتمال اینه که بگیم عرش هم نمیتونه بگیره. و اما مرحوم شهید اول در دروس، اینجا دوستان عبارت شهید رو من هر مقداری که وقتمون اجازه بده این از اون حساب ریاضیه، باید برید تو منزل حواستونه یه جای دنجی خلوتی رو کاغذ و قلم و کاغذ ریاضیه دیگه، چیز سختی هم نیست، وقت فقهی تعبدی هم نیست. من یه کمیش از خارج میگم، بعدم موقع تطبیق میگم گوشه کتابتون یا دفترتون مینویسید، انشاءالله شب میرید منزل. حال بعضی ها که همینجا مطلب رو میگیرند و تمام میشه، اگر احیانا یکی دو نفر سه نفر کمتر بیشتر از دوستان مطلب رو نگرفتن، روی این نوشته که بهتون میدم دقت کنید، مطلب به دست میاد. ببینید آقا این کلام دروس هم مقدماتی میخواد که جا بیفته. ایشون فرموده که در چنین فرضی، همین فرضی که داشتیم، در چنین فرضی ما نمیگیم عرشو به مشتری بدید، نمیگیم ندید، بلکه باید اقل الامرین رو از مازاد قیمت و ثمن بدید. معلوم شد؟ فکر نمی کنم خب قاعدتا چیزه. ببینید یه دفعه دیگه باید برگردیم به فرضمون با یه اضافه‌ای که شهید کرده. فرضمون دوستان چیه؟ فرضمون این هست که مشتری جنس معیوب گیرش اومده و ادعاش هم اینه که من فرض کردم. باید میگه شما فرض نکردی و الانم دیگه مشتری اگر بخواد فرض کنه نمیتونه. مثلا فرض کنید جنس تلف شده، از شما سوال میکنم آقا اگر مشتری جنس تلف بشه تو دستش حق فصل داره یا نداره؟ دیگه قبلا خوندیم که یکی از جایی که حق فصل از بین میره تلفه. مثلا میدونید مشتری چی میگه؟ مشتری میگه من قبل از تلف شدن فصل کردم ولی گردنم بشکنه نرفتم جنسو پس بدم، جنسم تلف شد. بایه میگه نخه، شما فصل نکردی تا کالا از بین رفت. حالا خوب دوستان دقت کنید، طبق نظر مشتری که میگه من فصل کردم ولی گردنم بشکنه نرفتم پس بدم تا این کالا از بین رفت، طبق نظر مشتری که میگه من فصل کردم، مشتری میتونه ثمنو از بایه بگیره یا نه؟ بله؟ میگید بله، چون میگه من قبلا فرض کردم ثمنو میگیره. اگر ثمنو بگیره از بایه، چی باید به بایه بده؟ چی باید به بایه بده؟ کالا که از بین رفته، باید قیمت سوقیه کالا رو میگید آقا بده به بایه. چون آقا هر کسی جنس رو فرض کرد، معامله رو فرض کرد، اگر خود کالا پیششه خود کالا رو باید پس بده، اگر خود کالا پیشش نیست و باید قیمت بازار رو بده. شما اگر مکاتب از من خریدید معیوب بود، فرض کردید، نتونستید مکاتب رو برای من پس بیارید، و باید قیمت سوقیه مکاتب رو به من بدید، البته بعدم ثمن رو از من بگید. پس آقا طبق بیان مشتری، مشتری میتونه ثمن رو از بایه بگیره ولی باید قیمت بازار این جنس رو بده به بایه. اما طبق نظر بایه، بایه چی میگه آقایون؟ بایه میگه شما فصل نکردی، در نتیجه حقم نداری و پولم مال خودمه. خب طبق نظر ایشون بایه هیچی، قیمت کالایی که از بین رفته طلبکار نیست، اما ثمن رو هم به مشتری نمیده، چون سمن مال خودشه دیگه، میگه معامله فسخ نشده. آقا اینو بلد باشه، این دخالت داره. حالا میدونید مرحوم شهید چی میگه؟ مرحوم شهید میگه در اینجا که باید قسم خورد که مشتری فسخ نکرده و بنا شد ما حرف بایه رو گوش کنیم. سوال میشد که میتونه عرش بگیره یا نه. میگیم اینجا حساب کنیم، اگر گرفتن عرش مثلا عرش چقدره، حساب میکنیم آقایون نحوه گرفتن عرش چجوری بود یادتونه؟ نحوه گرفتن عرش این بود که میگفتیم کالا سالم شنده، معیوب شنده، هر چه تفاوت بود. البته اینم بلد هستید که انسان جنسی که میخره گاهی از قیمت بازار کمتر میخره، گاهی به قیمت بازار میخره، گاهی هم از قیمت بازار بیشتر میخره. رضا عرش هم باید مقایسه بشه. مثلا فرض کنید بنده یک کتابی که سالمش 100 تومنه، سالمش 100 تومنه، اگر آمدم از شما به 200 تومن خریدم، بعدم معلوم شد معیوبه، و اینجا چجور باید عرش حساب کنی؟ باید ببینیم این مکاسب سالمش که 100 تومنه معیوبش چنده. مثلا معیوبش تو بازار 50 تومنه، میشه نصف 100 تومن سالم، 50 تومن معیوب. و وقت باید عرش رو به همین نسبت حساب کنیم، بگیم سمن 200 تومن بوده، نصفش باید پس داده بشه، میشه چند؟ 100 تومن. اینطوری دیگه، یعنی عرش رو باید با قیمت خرید مقایسه کنن. یعنی اول ببینن قیمت بازار سالم چقدره، معیوب چقدره، نسبت که به دست اومد از سمن به همون نسبت بردارن. اینه دیگه عرش. ایشون میدونه چی گفته شهید اول؟ فرموده که ما نگاه میکنیم ببینیم قیمت عرش چقدره، قیمت عرش. از اون طرف با مشتری مگه نباید قیمت جنس معیوب بده به بایه؟ فرض اینه که جنس میشه تلف شده، باید قیمت رو بده به کی؟ بده به بایه. حساب میکنیم ببینیم عرش بیشتره یا تفاوت قیمت با ثمن. هر کدام که بیشتر بود مشتری نمیگیره و هر کدام که اقل بود میگیره. حالا اینو عجله نکنید، رو عبارتم میگم مینویسید با مثال. از کدام شبم دوستان روش فکر کنید، این وقت حسابی وقت ما رو گرفته، تو این مثال درش آوردیم که هر کدام اقل الامرین بود باید اونو بگیره. خب میخواد اینو پیاده کنیم چون خودش طول میکشه. ثم اذا لم يثبت الفسق، سپس اگر فسق ثابت نشد. آقا دیروز اینو گفتیم دیگه، باید قسم میخوره که مشتری فسق نکرده، یا میگه من نمیدونم فسق کرده یا نه. دیروز گفتیم اینجوری قسم بخوره. خلاصه وقتی که فسق ثابت نشد، بله نمیدونم بلفست لم یثبت بلفست غلطه، من شکی نیست غلطه. ثم اذا لم یثبت الفست، اینو دوستان ما با این نسخه‌ای که شما دارید از پارسال امسال نقطه کردیم، هرچه غیر از این بود اصلاح کنید. حالا البته ممکنه بشه درستش بکنی، ولی خیلی جاهاش هم نمیشه. رضا من حواسم نیست نسخه شما، خیلی وقتا میخونیم رد میشیم، بعد معلوم میشه نسخه شما چیز دیگه بوده. اینو فورا اصلاح کنید که تو مطالعه معدلتون نکنه. نسخه غلطی، پر غلطی. ثم اذا لم یثبت الفسق فهل یثبت للمشتری، که فرض کردیم مدعی فسخه. فرض دیروز، ببینید ما دیروز هی به کتاب ناشا بودیم اضافه کنیم، حالا خود کتاب یواش یواش داره اون اضافات ما رو روشنش میکنه. ولی اینا که تو عبارت نبود که بایر رو منکر فرض کن، مشتری رو مدعی، اینو ما اضافه کردیم، حالا خود ایشون داره. آیا ثابت میشه برای مشتری مدعی فسق العرشو؟ آیا عرش ثابت میشه؟ اگر بگیم عرش ثابت میشه برای چی؟ لئلا یخرج من الحقین، تا مشتری از هر دو حق خارج نشه، یعنی محروم نشه. آقا فسق که گفتیم قسم خورد با هیچ، عرشم اگر نگیره خب این بیچاره سرش بیکلا میمونه دیگه. یا نه بگیم عرشم نمیگیره لإقراره بالفسق، بگیم آقا به مقتضای اقرار خودش، مگه خودش نگفت من فسق کردم، حالا نتونه ثابت کنه ما کار نداریم، خودش اقرار کرده فسق. و عالمی که اقرار به فسق میکنه معنیش اینه که من عرش طلبکار نیستم، چون یا فسق یا عرش. و زادف دروس، گر دروس فرموده که یختمه ان یأخذ اقل الامرین، ممکنه بگیم نه مشتری کمترین دو چیز را، اون دو چیز یکی عرش یکی مازاد بر قیمت دین، یادداشت کنید یعنی قیمت کالا که معیوبه، قیمت بازار، مازاد از ثمن اگر پیش بیاد. خب آقا این یک گوشه کتاب یا گوشه دفتر یادداشت کنید، فرض کنید آقا مثلا مشتری یک جنسی خریده که معمول بازار 50 تومنه، اینا با یه فرمولی یه هر رو میدونید، فقط سری معمول بازار 50 تومنه سالمش، این بیچاره خریده 100 تومن، قیمت خرید 100 تومن. حالا همینجا دوستان 50 تومن میارزه، ایشون خریده 100 تومن، میخوایم عرش رو مشتری بگیره، خب این هنوز هیچ، باید ببینیم معیوب چنده، زیر 50 بنویسید معیوب رو 40 تومن قیمت میکنم، معیوب 40 تومن. آیون نسبت سالم به معیوب چه نسبتیه؟ 50-40، نسبت 1/5، نسبت 1/5. اگر مشتری بخواد عرش بگیره چند باید عرش بگیره از بایه؟ 20 تومن، 1/5 100 تومن. پس می نویسید عرش میشه 20 تومن، این 20 تومن رو داخل دایره بکشید چون بعد میخواید مقایسش کنید. خوب دقت کنید، چی 10 تومن، مگه 100 تومن نخریده؟ تفاوت معیوب و سالم تو بازار چنده؟ 10 تومن، ولی چون این دو برابر خریده پس باید دو برابر هم عرش بگیره، چند باید عرش بگیره؟ 20 تومن. حالا این هیچی نداره ها، یعنی فقط تو خونه باید باشه، یک کمی تحمل. آقایون ایشون اگر ما بخیم به مشتری عرش بدیم چند باید بریم؟ 20 تومن. از شما سوال میکنم این رو کدوم فرضه؟ رو فرضی که واقعا فسق نکرده باشه، اما خودش میگه من فسق کردم، خود مشتری میگه چی؟ میگه من فسق کردم. آقا اگر رو حرف مشتری که میگه من فسق کردم بخوام حساب کنیم، باید مشتری چه کار بکنه؟ باید قیمت کالا رو بده به بایه، پولش رو پس بگیره. قیمت کالا فرض کردیم تو بازار چند؟ معیوب 40 تومن، باید 40 تومن بده، چند بگیره از بایه؟ 100 تومن. تفاوت چقدر میشه؟ 60 تومن. خب 60 تومن بیشتره یا 20 تومن؟ این جسارت دیگه ما سوال کنیم. یه دفعه دیگه میگم ببینید طبق نظر مشتری که میگه من فرض کردم و الان کالا نیست که پس بده، ها کالا از بین رفته، میگیم خب قیمت کالا رو بده به بایه، برو ثمن رو بگیر. ایشون اگر بخواد قیمت کالا رو به قیمت بازار، چون دیگه وزخ هم شده قیمت بازار، قیمت بازار کالا رو فرض کردیم چند قیمت میکنن معیوبشو؟ 40 تومن. با ایشون 40 تومن میده 100 تومن میگیره، تفاوت میشه 60 تومن. آقا اینجا باید عرش رو بدیم به مشتری طبق نظر شهید یا اون مازاد رو عرش رو. عبارت چی داشت آقا؟ نگاه به عبارت بکنید. و مازاد علل قیمه بخونید من الثمن اقل الامرین از عرش و از اونی که زیاد میاد از ثمن. این من الثمن کنار مازاد تو بزنگا آقایون عبارت رو دقت. و مازاد من الثمن علل قیمه، قیمت آقا 40 تومنه، مازاد ثمن، ثمن چند حساب کردید تو نوشتتون؟ 10 تومن. خب معلومه 20 تومن کجا 60 تومن کجا. خب اینجا باید عرش بگیره. حالا آقایون مثال عوضش میکنید، یه مثال دیگه بزنید گوشه کتاب. فرض کنید فرض کنید کالا سالمش 100 تومن. فرض دوم، کالا سالمش 100 تومن. این آقا خریده 90 تومن، به عنوان سالم خریده 90 تومن. یادداشت کنید سالم 100 تومن، این آقا خریده 90 تومن به عنوان سالم. بعد معلوم شده معیوبه، تو بازار معیوب رو قیمت میکنن 80 تومن. از شما سوال میکنم، این کالا سالمش 100 تومن، معیوبش 80 تومن، چه نسبتی داره 100 تومن با 80 تومن؟ 1/5 دیگه. 1/5 90 تومن رو باید عرش بگیره. 1/5 90 تومن چقدر میشه؟ 18 تومن. پس اگر مشتری بخواد عرش بگیره چند باید عرش بگیره؟ 18 تومن. خب ولی اگر نخواد عرش بگیره، همونطور که مشتری حرف میزنه گوش کنیم، مشتری میگه آقا من فرض کردم فقط باید قیمت جنس رو بدم به بایه پولم رو پس بگیرم، میگیم بسیار خوب قیمت جنس رو بده به بایه، قیمت جنس معیوب رو فرض کردیم چنده تو بازار؟ 80 تومن. ثمن رو میخواد پس بگیره باید 80 تومن بده، چقدر پس بگیره؟ 90 تومن. مازاد چقدر هست؟ 10 تومن. 18 تومن عرش، 10 تومن تفاوت، کدوم بیشتره؟ خب عرش بیشتره، 10 تومن کمتره دیگه. نمیدونم از این مثال من قانونش رو فهمیدید یا نه. اگر از قیمت بازار بیشتر خریده باشه، اگر از قیمت بازار بیشتر خریده باشه مثل مثال اول، عرش میشه کمتر، اون مازاد میشه بیشتر. اگر از قیمت بازار کمتر خریده باشه، عرش میشه بیشتر، اون مازاد میشه چی؟ میشه کمتر. حالا دوستانی که البته یه جام هست که اصلا هیچی به هیچی، مثل اونجایی که با قیمت بازار برابر خریده باشه، اینجا آقا چه بگیم؟ عرشو بگیر. بفرمایید چه بگیم؟ تفاوتی چی میشه؟ رضا میگه انتفق، این انتفق یعنی اگه پیش بیاد، اگر من به قیمت معمول خریده باشه که فرقی نمی کنه. لأنهو به زعمهی، حالا آقایون دلیل میاره، میگه برای این که مشتری به اعتقاد خودش، اگر به جای زعم کلمه اقرار بود راحت تر بود، به زعم خودش، به اقرار خودش، یستحق و استرداد از ثمن و رد در قیمه، مشتری مستحق است که ثمن رو برگردونه اما قیمت رو بپردازه. ببینید آقایون، مشتری میگه خداییش میدونی چون من فرض کردم، از اون طرف جنسم تو دست من تلف شده، من باید ثمن رو از بایه بگیرم و چه کار کنم؟ قیمت جنس رو بدم به بایه. فیقع و تقاس فی قدر القیمه، در مقدار قیمه تقاس میشه. مثلا فرض کنید ثمن 100 تومنه، قیمت جنس اون مثال اول فرض کردیم 40 تومن، به اندازه 40 تومن تقاس میشه، مشتری به اعتقاد خودش میگه من باید 60 تومن بگیرم. البته این به اعتقاد خودشه، یعنی ما اعتقاد خودش یه طرف داریم، از اون برم اقرار بایع رو داریم. و یبقا قدر العرش مستحقا علی التقدیر، اما اون مقدار تفاوت علی ایهات حق مشتریه. علی التقدیر یعنی چه آقایون؟ یعنی چه فرض شده باشه چه فرض نشده باشه. اگر فرض شده باشه، اگر فرض شده باشه که باید اون تفاوت مازاد ثمن رو بگیره چون فرض شده، اگر هم فرض نشده باشه که عرش رو باید بگیره، پس یه چیزی این وسط مشتری طلبکار قدر متیقنش رو میگیریم اقل الامره. خب بگذرم آقا، حالا تو مباحثه تو مطالعه فردام تحصیل دیگه شهادته، تا انشاءالله پس فردا این بحث رو دوستان دقت کنید، با دقت مطالعه کنید، فکر نمی کنم مشکلی داشته باشه. بذارید باشه دیگه، چون خود کتاب به اندازه کافی گیر داره، میشم نمیریم بعد از وقت خدمت شما هست. و اما دوستان دقت بفرمایید، داریم چی رو بحث میکنیم؟ اختلاف در بحث. یک صورت دیگه آقایون اینه، اگر در اصل فرق اختلاف ندارن، این فرقش با قبلی، ولی در زمان فرق اختلاف دارن. مثلا فرض کنید ما قائل هستیم که خیار عیب فوریه، شیخ قائل شد دیگه، خیلی ها قائلن که خیار عیب فوریه، نمیتونه بعد یه سال بیاد دیگه آقا من میخوام فرق کنم، میگم اگه بازیه میخواد همون روز اول بیاد، اولین زمان ممکن باید فرض بکنه. حالا اگر ما قائل شدیم که خیار فوره، فرض کنید بایه ادعا میکنه که شما دیر اومدید، دیر فرض کردید، فسخت بیاثره، چون خوشش نمیاد معامله به هم بخوره. اما مشتری ادعا میکنه نه آقا، میگه من اولین زمانی که فرصت کردم گفتم فسختو، ادعا میکنه، ادعای فور میکنه، قهرن میخواد بگه معامله به هم خورده، بیاد این کالاتو بگیر پول منو بده، اینجور دیگه. حالا اینجور فرض کنیم، اینجا چی کار بکنیم؟ آیا بگیم اصل تأخر فسخه از اون اول زمان ممکن یه قهرن دیگه به دردم نمیخوره، یا اصل عدم تأخره و تقدم فسخه، یه قهرن فسخ دلت خورده کار خودش کرده؟ ایشون میفرمایند که اگر اختلاف کردن، حالا عرض کردم فرضاً بکنید مدعی تأخیر بایعه، مثل که بایع به سودشی که معامله به هم نخوره، مشتری به سودشی که به هم بخوره، یه همچه چیزی. خب اینجا دوستان ممکنه بگیم بایع منکره. اگر بخوام بگیم بایع منکره، باید چه کار بکنیم تا بایع بشه منکر؟ بگید آقا بلد باید شده باشه دیگه، باید یکی دو تا اصل به نفعش درست کنیم تا قولش بشه مطابق اصل، تا بشه چی؟ بشه منکر، که دیگه بیانه نخواد، راحت یه قسم کارو تمام کنیم. چنانچه اگر بخوام بگیم مشتری منکره، باید یه اصلی به نفع مشتری درست کنیم، پیدا کنیم. فرضاً این بکنید که بایع مدعی تأخیره، میگه شما دیر اومدی، دیر فرض کردی، اولین اصلی که میتونیم به نفع بایع درست کنیم، بایع با این ادعاش چی رو میخواد ثابت کنه آقایون؟ لزوم رو دیگه. نمیخواد لزوم رو ثابت کنه، میخواد بقای عقد رو ثابت کنه. خب اصل بقای عقده، اگه واقعا فرض بعدن بوده که دیگه به درد نمیخوره، اصل بقای عقده، اصل لزوم داریم. اصلا یه اصل دیگه، مگه دیروز یادتون رفته میگفتیم اگر یه حادثه ای رو ما شک داریم، میدونیم الان هست ولی نمیدونیم مثلا از اول صبح بوده یا نیم ساعت پیش اومده، خب برای صبح تا نیم ساعت پیش چی داریم؟ استثاب عدم داریم. میگیم آقا نمیدونیم اولین زمان این آقا فرض کرده یا نه. بله یه زمانی فرض کرده، نمیدونیم کی بوده، خب هی میگیم اون دقیقه نبوده نبوده هی میام جلو، مثل همون وضو که گفتیم نمیدونیم ساعت 8 گرفته، ساعت 9، ساعت 10. تو ساعت 10 میتونه احتساب عدم بکنه، خب اینجا احتساب عدم داره. خلاصه آقا در اینجا قول بایه میشه چی؟ میشه مطابقه ها. ولی یه چیزمون طرف داریم، مشتری که ادعای فسخ رو در اول زمان میکنه، اینم قولش با یه اصلی مطابقه. نگاه به کتاب نکنید، کدام اصلی که دوستان مطابق قول اینه؟ اصل عدم الخیار چه اصلیه؟ نه، حالا اونی که نظر شیخه همان شاید هم حرف دوستانو بشه از آب درش آورد. آقا مشتری اینجا مدعی صحت فسخه، درسته یا نه؟ چون میگه من اولین زمان فسخ کردم، مدعیست که فسخ من درسته. در کار مسلم اگر شک کنیم کار صحیحه یا باطله، چه اصلی داریم آقا؟ اصل صحت داریم. اگه آقا یک کمی رو به این اصل بدید و این جا بیفته، این مگه نداریم پیش بیاد؟ و الا این اصل آقا امارت، اصالت و صحت در کار مسلم بگید آقا امارت، بر اون اصلایی که به اتصاب تکیه میزنه حتی بر اونا مقدمه. این یه اصل شلی نیست، اصل قوی هست. عبارت رو نگاه کنید، اصلانیه لو اختلفا فی تأخر الفسخ از اول وقت ممکن، حضرت بنابر قولیت خیار، و الا اگر خیار فور نباشه خب یه هر وقت خواست هست. ففی تقدیم مدع تأخیر، آیا مقدم کنیم قول مدعی تأخیر را، مثلا قول بایه را؟ حالا ما اینجور فرض کردیم به خاطر اصل بقائه همون اصل لزومه ها و عدم حدوث فرس در اول زمان، اتصال عدم، یا مدعی عدم تأخیر که تو مثال ما کی بود مدعی عدم تأخیر؟ مشتری دیگه، به خاطر اصل صحت فسخ. مشتری میگه من فسخم درست بود، خب اصالت و صحت در کار مسلم. وجهان هیچی دیگه ایشون نمیگه، انصافا تصمیم گرفتنم مشکله. خب حالا دیگه با خودتون این نظر شما تمرین کنید. البته عرض کردم اگر اصالت صحت رو جاری کنیم چون اماره هست بر اون دوتا مقدمه، باید این طرف رو بگیریم. حالا دوستان دقت کنید یه فرع دیگه، البته چون خیلی مشابه اینه دیگه شماره نداره، به همین خاطرم نگفته سالسه ها، خیلی شبیه این، خیلی هم دوستان جنبه تمرینی داره. دقت کنید ببینید آقایون، اگر دعوات به این شکل مطرح باشه که بای و مشتری اختلاف دارن در این که فسخ فوری بوده یا با تأخیر بوده، این که تا حالا همین بود که میخوندیم دیگه، بله، حالا اینو به این شکل عوضش کنید، این که اختلاف دارن فسخ بلا فاصله بعد عقد بوده یا با تأخیر بوده، زمان فسخ معلومه. میدونید چی مجهوله که این اختلاف پیش اومده؟ شما بگید زمان عقد. مشتری میگه زمان عقد یک لحظه قبل از فسخ من بود. میگه مگه قبول نداری فسخ من ساعت 8 بوده، ساعت 8 گفتم فسخ تو؟ بایه میگه چرا قبول دارم، شما ساعت 8 گفتی فسخ. میگه ساعت 7:50 دقیقا ما عقدو بستیم. حالا مثلا فرض کنید 10 دقیقا دیگه منافات با فور نداره، میگه 7:50 دقیقه ما عقدو بستیم، 8 هم من گفتم فسخ. بایه میگه نخیر، شما ساعت 8 گفتی فسخ ولی عقد روز قبلش بستی، تو اشتباه میکنید، 24 ساعت فاصله شده. و اینجا چه کار میکنید دوستان؟ تاریخ فسخ معلوم، تاریخ عقد نامعلوم، به همین خاطر تو فوریت و تأخیر درایت کرده. به نظر شما اینجا میتونیم یه حرف رو بزنیم یا نه؟ بگیم که اصل آخه یه چیز الان من گفتم اگر یه حادثه تاریخش معلومی چه کار میکنیم؟ هی میندیمش به جلو. تاریخ عقل معلوم نیست. یه زمانی بود عقل بسته نشده بودا، دو روز قبل که هر دو قبول دارن. اون بایه میگه دیروز بسته شده عقل، مشتری میگه امروز صبح بسته شده. عقل چی میگه آقایون؟ عقل میگه بگو دیروزم بسته نشده، دیشبم بسته نشده، تا ساعت 8 امروز چند لحظه قبلش استصحاب عدم داره دیگه. میزم اون حضور که نمیدونه ساعت 8 یا 9 یا 10، میگیم بگو ساعت 10. اینجا میگیم بگو عقل امروز بوده. خب حرف خوبیه انصافا، یعنی روز ثابت است، ولی یه گیر داره و اون اینه که اگر ما استصحاب عدم منعقد شدن عقل رو تا امروز جاری کردیم، تا قبل از فسخ عقلا ثابت میشه که فسخ متصل به عقل بوده، اما این لازمه چیه؟ عقلیه. بدون چی داره میشه؟ داری میکار میکنیم، داریم استصحاب میکنیم عدم پیدا شدن عقل رو تا امروز. بگیم پس امروز واقع شده، پس متصل به عقله. اینا لوازم شرعی یا لوازم عقلیه؟ بلا شک لوازم عقلیه. اگر گفتیم عقل امروز بوده، بله نتیجه عقلش هم اینه که پس فسخم که فرض کردیم ساعت 8 امروز بوده متصل به عقل شده عرفا. اما این لازمه عقلی که حجت نیست که بخوای یه مشابه هم پیدا کنیم که خدا نصیبت گرگ بیابونم نکنه. مشابهش خانمی و آقایی اختلاف دارن. آقا خانمش رو طلاق داده، بعد ادعا میکنه که من برگشتم از طلاقم، پشیمان شده مرده. خانم میگه شما بعد از عده برگشتی، مسئله شو بلدید یا نه؟ آقا که میگه من تو عده برگشتم، چی میخواد بگه؟ یه چی دیگه میخواد بگه تو زوجه منی، چون هر مردی تو عده رجعی برگردد زن میشه مال خودش، حتی عقدم نمیخواد، هیچی نمیخواد، رضایت زنم حتی نمیخواد اگر تو عده رجعی برگرد. حالا این برسه به این گوش روزنامه ها اون وقت بله چه میکنن؟ در زمان عده رجعی مرد برگرده عقدم نمیخواد، همین یه شکلات بده در طرف مقابل، این خودش عقد منعقد میشه، همین کافیه، یه خنده ای بکنه کار تمام، رضایت هم نمیخواد. ولی خانمه میگه نخیر، دیر خبر شده آقا، رجوع تو بعد از عده بوده. میدونی چه این حرفو میزنه؟ میگه اگه میخوای منو برگردونی باید یه عقد کنی. تازه من دلم خواست باز همسر میشم، نخواست نمیشم. خیلی ثمر داره ایشون میگه این مسئله نظیر اینه. خلاصه فکر نکنید این بحثا و همین ماده ای هست، اینا مشابه داره. میدونید چرا دوستان شبیه اینه؟ اونجا یک بیعی داشتیم و یه فسخی، درسته؟ اینجا هم یک طلاقی داریم و یک فسخی. فسخ ما چیه اینجا؟ رجوع. و آقا باز اینجا هم گاهی تاریخ رجوع رو تاریخ رجوع اختلاف دارن، گاهی تاریخ رجوع معلومه، تاریخ رجوع معلومه، چون تاریخ طلاق معلوم نیست نمیدونیم رجوع در زمان عده بوده یا در زمان عده نبوده. خلاصه این نظیر آقا به همه میخوره. من تعجب میکنم از مرحوم سید صاحب عربه، میگه این نظیر مال قسمت اول مسئله هست نه قسمت دوم. در صورتی که ما میتونیم دقیقا هر چی در مسئله بی گفتیم در مسئله طلاق هم مطرح کنیم. نگاه کنید عبارتو، ولو کان منشأ النزاع، اگر دعوای بایع و مشتری اختلاف در زمان وقوع عقد باشه با اتفاق در زمان فسخ، قبول دارن 8 امروز فسخ اومده، فسخته اومده، ولی تاریخ عقد و بحث دارن، فبل حکم به تأخر العقد تا ساعت 8 امروز، حتی تا چند دقیقه قبلش حکم کنیم که عقد بعد منعقد شده برای تصحیح بعد. نتیجه این میشه دیگه که بگیم بعد تصحیح بعد فور از بین رفت. وجهان یعنی احتمال روبرا، اما یوزعف این وجه ضعیفه به این که اصل تأخره است که برمیگردد حقیقتا به اصل چی؟ عدم تقدمش در زمانی که مشکوکش وقوع عقد در اون زمان. آقا زمان مشکوک تو مثال ما کی بود؟ دیروز بود دیگه. بایه میگفت دیروز بوده، مشتری میگفت امروز، پس دیروز میشه مشکوک. خب اصل اینه که در اون زمان نبوده. آقا این اصل ثابت نمی کنه وقوع فصل رو در اول زمان، یعنی ثابت نمی کنه فورا، چون لازمه عقلیه. و هذه مسئله، این مسئله از لوکانه تا اینجا حواستونه، حتی قبلش، یعنی کلن این ثانیه. مرحوم سید میگه از این لوکانه، میخواد تشبیه که میکنه فقط از این لوکانه، و نه به نظر ما به کل هم ثانیه هم لوکانه. و این مسئله نظیر اونجاییست که ادعا کنه زوج رجوع را در عده مطلقه و ادعا میکنه خانم تأخر رجوع را از عده. آخه رجوع هم حکم فسخ داره دیگه، فسخ طلاق، بقیه رو دیگه خودتون حساب کنید. و اما دوستان بالاخره از ثالثه، اینو عرض کنم با دو تا تذکر، اگه نرسیدیم دیگه اون قسمت بعدو بخونیم نمیخونیم. آقا صورت سوم، اگر کسی ادعا کند که من جاهل به فور بودم، چقدر فرق داره با قبل؟ میگه من نمیدونستم فوره، و فرض کنه جاهل به فورم چیه؟ معذوره. مشتری میگه آقا من چون مسئله ندانسته بودم، نخونده بودم، نمیدونستم فوری خیاره، بله من بعدن فرض کردم ولی جاهل بودم. بایه میگه تو برای من یه دو شهر لومه درس دادی، چه دو جاهلی؟ من شهر لومه رو پیش خودت خوندم، چطور شما ادعا میکنی که من جاهل بودم به فوریت خیاره؟ حالا ادعای جهل رو قبول کنیم یا نکنیم؟ حالا یه جور دیگه میگم، ادعا میکنه من عالم نبودم، انکار میکنه علم را، اونجور که میگیم خراب میشه. ادعا کنه جهل را تا انکار کنه چی؟ علم را. خود طرح دعوا آقا بلدی میخواد، علما دارن یه بحثی که کسی تو دادگاه میره، البته برای ظاهر اصلا جایی که میدونه حق با اینه، یه کاری بکنه که تو دعوا بشه منکر دعوا رو، به جایی که ادعا کنه جهل را چکار کنه؟ انکار میکنه علم را، میشه منکر دیگه. از ثالثه لبد المشتری الجهل بالخیار، من این قسمت نگفتم، کوتاهی کردیم دیگه. آقا یه دفعه جاهل به فوریتی، یه دفعه ادعا میکنه نمیدونستم، یه دفعه ادعا میکنه اصل خیار رو من فکر نمیکردم، حالا که باخبر شدم چه کردم؟ فرض کردم، اولین فرصت فرض کردم. اگر ادعا میکنه جهل به خیار را یا به فوریت، البته بنابر فوریت این معلومه دیگه، سمع قولو حرفش رو قبول کنید، فقط یه قسمش بدید کافیه، چون در واقع داره انکار علم میکنه. البته ان احتمل فی حقه الجهل، اگر احتمال جهل در حقش بره، مثلا یه آدمی که بهش میاد این مسائل بلد نباشه، آقا دل عقل، چون حرفش مطابق عقله، کدوم عقل؟ عقل عدم علم دیگه. عقل هر انسانی وقتی از مادر متولد میشه جاهله، از عدم علمه، پس قول این میشه مطابقه از مقدم میشه. البته وقت یفصل بین جهل بالخیار با جهل به فوریت. ببینید آقا، این آقا حالا هر چه بوده تفصیلش اینه، میگه آقا جاهل به کسی که مدعیه به جهل، کسی که مدعی جهل به فوریته ازش قبول کنیم، چون واقعا فور یه مسئله نیست که همه بلد باشن، تازه همه هم قبول ندارن، میدونید که اختلافیه. اگر کسی مدعیه که من جاهل بودم به فوریت ازش قبول کنید، ولی اگر مدعیه که من اصلا جاهل به اصل خیار عید بودم، اگر آدمی که تو بلاد مسلمین و اینا بوده قبول نکنید. تو آدم تو بلاد مسلمین باشه بعید این حکم ندونه، ولی اگر یه آدمی که تازه از فرنگ اومده این چیزا رو نمیدونه، خب باید ازش قبول کرد. و قضی و فضل بین جهل به اصل خیار اینجا معذور نیست، الا اذا نشأ فی بلد لا یعرفون الاحکام. و بین جهل به فوریت اینجا معذور است مطلقا، ولو در دل فیضی هم بزرگ شده باشه. مطلقا یعنی ولو کان فی الفیضیه، لانه مما یخفا علی الجی علی عام. خب دوستان، دو نکته من خدمت شما عرض کنم، حالا 3-4 دقیقه هست دیگه، بحث بعدی رو وارد نمیشیم، ارزشی نداره. یک نکته راجع به اصل مثبت، مرحوم رحمت الله یه حاشیه‌ای داره در همون اصل مثبت تو رسائل، البته محاشیه دقیقی نیست، رحمت الله عجله داره تو اشکال گرفتن، ولی میخوام این قسمت حرفشو. میگه من که هرچی عقلم رو وجب کردم طولشو عمقشو عرضشو نفهمیدم این اصل مثبت چرا حجت نیست. حالا بسید این که خوب عرضش علمی نداره این حرف، فقط یه انسان خاطره. یه عرضی ما خدمت شیخ داریم و معروف، چون این نظر معروفه که مثبتات اصول عملی حجت نیست، ما یه عرضی داریم خدمت این آقایون که نه اینجور نیست، این دیگه حالا جای خودش تو اصول باید بحث بشه. و ما معتقدیم اصول عملیه در بسیاری از موارد مثبتاتش حجته، ولی خب جای وقتش اینجا نیست. یه نکته دیگه دوستان یادتون باشه، سال گذشته اونجا آخه دو صفحه همین بحث دعوا بود، اونجا اینجا نزدیک به دو صفحه و نیم که دیگه خوشبختانه تمام شد. ببینید به نظر ما میاد بحث قضا رو در مدعی و منکر باید یه مقداری با یه دید دیگری نگاه کرد. این که با یک کلمه ما یه اصلی به نفع این درست کنیم، اون یکی بیاد یه اصلی به نفع او، این سنگ رو سنگ برنمیشه و اصلا یه حالت، حالا چه تعبیر کنم، ناجوری به خودش میگیره قضا. ما معتقدیم در بحث مدعی و منکر باید روح دعوا رو نگاه کرد، حتی کسی زرنگی کنه چه تعبیری بکنه یا این با کدام از مطابقه یا نه، اینو باید عرضه کرد به عرض، ببینیم که از این دو نفر کی روحش کلامش روح ادعاست و کی روح کلامش روح انکاره.
تذکری رو لازم میبینم در پایان بحث بیان کنم. ما به حضرت مرحوم سید سوادین به حاضر مرحله به فرد رو نمیخوره به حضرت نفسد میخوره، بعد دلتن تو در عبارتشون شد، چون تعبیرش اینه مرحوم شیطن به حاضر مرحله نفسید رو مال قبول، یعنی اصل در مثلا لا خصوص در فرد کلمه خصوص نمیاره و حقیقتش با عرض مالی تو میشه و دیگه اشکال هم وارد میاد. یعنی هرچه ما در مثلا گفتیم چه قبل از گلکانه بعد از گلکانه، شما میتونید در مثلا گفتیم هم زیاده کنید، بنابراین فرمایششون با عرض مالی تو میشه اشکالی در شما وارد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.